بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در بحث احکام بانکداری یه بحثی که جلسه قبلی شروع کردیم که آیا بانک ها می توانند مالک بشوند یا نمی توانند. اینکه ملکیت یه امر اعتباری هست، امور اعتباری سهل المعلومه هستن، یعنی جهت هم می تواند مالک بشوند، همونطوری که افراد می توانند مالک بشوند جهت هم می تواند مالک بشوند. و ما در فکر نظایرش را داریم دیگه، مثلا جهت علما، فقرا، سادات، این جهت عمومی مالکیت پیدا کند نسبت به چیزی. مالکیت جهت مشکلی ندارد. مشکلی که در مالکیت بانک ها بود از دو جهت بود. یکی این است که برای تحقق فعلی ملکیت برای یک جهت عام ما باید دلیل داشته باشیم. مثلا در باب وقف دلیل داریم که اونها مالک می شود. یعنی بر ملکیت فعلی جهت دلیل خاص دلالت می کند. مثلا در باب وقف دلیل داریم، در باب زکات دلیل داریم که فقرا مالک هستند. بله، اما در مورد بانک ها بله دلیلی قائم نشده بر تملک بانک ها صورت ملکیت فعلی. و اشکال دومم این است که سلم ناچه نه ملکیت عنوان بانک ها هیچ فرقی با ملکیت عنوان فقرا در باب زکات ندارد. حتی ملکیت را بپذیریم، تحقق ملکیت را، خب جهت مالکی احتیاج به نماینده شرعی و وکیل شرعی دارد. حالا شما کشور خودمون را در نظر نگیرید، اینجا وکیل شرعی هست، ولی شرعی هست، حاکم اسلامی هست، نه، این جاهایی که سر تا سر جهان حکومت اینها مشروعیت ندارد دیگه. وقت ما چه با بانک های کشورهای خارجی سر و کار داریم، خب پول واریز میکنیم، پول برمیداریم، ارتباطات داریم، از این جهت گفتن چه مشکل پیدا میکند. چون جهت هم مالک بشود، یعنی جهت بانک مثل جهت فقرا باشد مالکیت پیدا کند، این احتیاط تصرف در آن احتیاط به چیه؟ احتیاط به ولایت دارد، ثبوت ولایت شرعی یا ثبوت وکالت شرعی. خب اونجایی که حکومت اسلامی نباشد ولایت شرعی، وکالت شرعی از چه راهی؟ لذا آمدن گفتن چه با توجه به این نکات چه باید بگوییم؟ جلسه قبلی گفتیم دیگه، اینا مجهول المالک می شود. این پولهایی که در بانک ها وارد می شود می شود مجهول المالک. البته این را بعدا بررسی می کنیم، ما حق این است نه اینا مجهول المالک نیستن. فعلا با توجه به این مقدماتی چه گفته شد این بحث را پیش می بره. بگوییم اینا مجهول المالک هستن. وقتی مجهول المالک شدن یه لوازمی دارد، مجهول المالک شدن لوازمی دارد. میکنم پنج تا از اینها را بله جلسه قبلی گفتیم، پنج تا را گفتیم مجهول المالک بودن. خب یکی از لوازم مجهول المالک بودن این است که این حقوق شرعیه‌ای که به بانک ها واریز می شود، کسی کار می کند، کارمند است، حقوقش را در بانک، اون حسابی که در بانک هست واریز می کند. چون مجهول المالک است، مجهول المالک است، اینجا دیگه عنوان سهم امام، سهم و سادات و اینها منتفی خواهد شد. چون به مجهول المالک چه سهم امام تعلق پیدا نمی کند، سهم سادات تعلق پیدا نمی کند. همه اینا به همون لحظه که این حقوق وارث شد در بانک شد مجهول المالک. آیا مشهور المالک متعلق خمس هست؟ من باید خمس بدم دیگه، این مشهور المالک هست. مشهور المالک چه خمس به آن تعلق پیدا نمی کند؟ یا بله سهم امام تعلق پیدا نمی کند. پس اینجا بله در واقع هم ثابت باشد، شخصی که مستحق نیست می تواند اونجا که نیاز داشته باشد اون را بردارد. این هم یکی از لوازم مشهور مالک بودن هست. با این مبنا بحث میکنیم دیگه، با این مبنا بحث میکنیم. مشهور ما اون لازمه بعدیست، اون الان میرسیم چه خودش میتونه بردارد یا نمیتواند. نه این اجر مشهور مالک باشد، وقتی چه به بانک این حقوق واریز شد، مشهور مالک آیا سهم امام، سهم سادات بر آن تعلق پیدا میکند؟ بر معلوم المالک سهم امام و سهم سادات تعلق پیدا میکند، نه بر مشهور المالک. این هم یه لازم است، یعنی اینا یه لوازمی است که بر مشهور، لذا ما باید این مشکل را حل کنیم در اینجا. کدوم مشکل؟ اینا مشهور المالک نیستن. یه کتابی من دیدم، کتاب خوبی است، این احکام البنوک، چند روز قبل این آیت الله فیاض از شاگردان مرحوم آیت الله خویی، بعد دیگه الان هم هستن دیگه، احکام البنوک، بنوک در نرم افزار هم هست، بازار بورس و اینها را هم بحث کرده، خیلی کتاب جامعی است در احکام بانک داره. بله اونجا هم میتونی مراجعه کنید، در نرم افزار ها هم هست، کتابخانه آیت الله میلانی اونجا نگاه کنید هست این کتاب. این هم یه لازم است. لازمه دیگر این است که اگر مجهول المالک باشد، ها مجهول المالک را چه کسی میتواند بردارد و اخذ کند؟ فقرا، مثلا مجهول المالک مال فقرا هست دیگه، مقداری که نیاز داشته باشد. شخصی که غنی باشد، بی نیاز باشد، نمیتواند از مجهول المالک استفاده کند. مجهول المالک خاصتون بالفقرا. پس من حقوق خودم را نمیتوانم از بانک بردارم اگر مجهول المالک باشد، در صورتی که غنی باشم، در صورتی که غنی باشم نمیتوانم حقوق خودم را از بانک عرض کنم.
خلبا میتونم
من جرنچ اینجا ادعا بشود که نه، اینجا دیگه شارع راضی است، بالاخره با به عنوان این شخص این حقوق در بانک واریز شده ولو مجهول المالک می شود، ولی چون به اعتبار کاری که این شخص انجام داده است، در قبال کاری که این شخص انجام داده است، یعنی به عنوان اجرت در بانک واریز، درسته مجهول المالک است، تا ما از راه دیگری کشف کنیم چه شارع اینجا راضی است، چه همه اون مال را یا قسمت معظم آن را داخل این بردارد، یا بگوییم که از باب این چه داخل چه کسی اون عنوان تحت مجهول المالک را ایجاد نموده است. همین شخصی که کار نموده و به خاطر کار او در بانک یه پولی وارث شده است، شده بله مجهول المالک. یعنی بگوییم که چون تحصیل عنوان مجهول المالک به واسطه این شخص بوده است، برای این تحصیل این عنوان این اجرت دریافت می کند و پولش را و حقوقش را از بانک بر می دارد و اخذ می کند. و لازمه هشتمی، لازمه هشتمی هم این است که اونی که انسان می رود ادارات، خب ادارات از همه پولهایی که بانک ها می دهند اداره می شود دیگه، هر بودجه ای که تخصیص پیدا می کند برای هر اداره، ادارات می آن مثلا اونجا خب اشیایی را تهیه می کنند، لوازمی را تهیه می کنند. بله مثلا انسان می رود یه چای اونجا می خورد، از غذای مثلا یه اداره استفاده می کند، از برنجش، از طعامش، حکومت بیاد اینها را توزیع می کند، یا اون مقدار از اطعمه و اغذیه‌ای که خود حکومت بیاد اینها را در میان افراد توضیح میکنه. اینجا میگم چون مجهول مالک هستند، در مجهول مالک چه چیزی واجب است؟ تصدق واجب است، صدقه واجب است دیگه. پس باید انسان اون مقداری که اونجا استفاده میکنه به مقداری که تصرف میکنه اونجا رفت آمد میکنه، به هر عنوانی که از اونجا استفاده میکنه در ادارات حکومتی، مثلا فرض کنید یه جاهایی که کارهایی که انجام میدهد از نظر عرفی مالیت دارد، یعنی تصرفی چی میکند خب باید پولش را پرداخت کند، صدقه باید، چون مجهول المالک است باید صدقه بدهد. خب اینا لوازمی است که بر مجهول المالک بودن مترتب میشود. اونجا سه تا اشکال هست در مجهول المالک بودن، یا بگوییم سه تا دلیل هست بر مجهول المالک نبودن. تا حال مجهول المالک بودن را بحث می کردیم و لوازمی که بر مجهول المالک بودن مترتب می شود. این خیلی مشکل است. مجهول المالک باشد واقعا مشکل است. تعامل با بانک ها، حتی حقوق خود انسان در بانک واریز بشود، این دارای اشکالات متعدده خواهد بود برداشتن اونو. ولی خب آیا می شود اینها را مجهول المالک دانست یا نه؟ ادعی از فقها ها گفتند که نه، اینا را نمی شود مجهول المالک دانست. حالا مجهول المالک نیستن چه عنوانی داره؟ اون را بعدم بیرسیم. الان این جلسه این را بحث می کنیم اینا مجهول المالک نیستن. مجهول المالک بودن دارای اشکال هست. خب اگر مجهول المالک نیستن چه عنوان فکری بر اون بار می شود؟ آیا عنوان ودیعه هست که بعضی ها گفتن من ودیعه می گذارم در بار، یا بعضی ها گفتن قرض هست؟ خب اینا خود اینا هم مشکلاتی دارد. ودیعه باشد خب بانک نمیتونه تصرف کنه، در ودیعه که نمیشود تصرف کرد.
به آن مقدار وکیل میکنه.
بله؟
بانک را وکیل
میرسیم دیگه، فعلا اونا مورد بحث ما نیست این جلسه. این جلسه در مورد اشکالاتی که بله مطرح شده در مورد چی؟ مجهول. فعلا این را میخوام بحث کنیم چینا مجهول مالک نیستن. اما چه عنوان فکری بر اون بار می شود و داخل در کدوم عنوان فکری هست این را بعدم بحث می کنیم. حالا اون را وارد نمی شویم بستم. اون چیز این را فعلا بعد. اونجا معرکت الآرا هست. یک، اشکال اول بر مجهول مالک بوده. بگیم اون ما در مجهول مالک روایاتی داریم، چون جلسه اول این روایات را خوندیم. دلالت می کند بر وجوب تصدق در مجهول المالک. مثل همون صحیحه یونس چه قبلن گذشت. بگویم که اینها ما نحن فیه را شامل نمی شود. یعنی انواری که در بانک ها هست. چون بعد این روایات را اگر ما نگاه کنیم، مثل صحیحه یونس و امثال اینا، اینا در مورد مجهول در مورد مالی است که مالک شخصی دارد ما نمیشناسیم و رضایت او هم محرز نیست. اونجا هست، مثلا قبلا مثال میزنیم دیگه، یه خانه است که مالک داشته، مالک شخصی داشته، رفته مسافرت رفته، خبری از اون نیست، مالک را الان نمیشناسیم، رضایتش هم برای ما محرز نیست، رضایتش برای تصرف محرز نیست. این می شود مجهول مالک و تصدق واجب است. ما نحن فی را شامل نمی شود. چرا؟ چون اموال حکومت و اموال بانک ها اینها لیست مملوکتن لشخصین، مملوک شخص خاصی نیست. یعنی بگویم مجهول المالک در کجا هست؟ در اموال شخصی هست. یه اموالی که شخص خاصی مالک بوده است، الان اون مالک شناخته نمی شود چه کسی است، رضایتش هم محرز نیست. این روایات شامل نمی اینجا روایات میگه تصدق کند، این روایات شامل نمی شود اموالی که در بانک ها است. چرا؟ چون اموال بانک ها لیست مملوکتن به شخصی، مملوک شخصی نیست. در مورد دانشگاه آزاد یه بحثی شد 5 سال گرده، اموالش مال چه کسی؟ نه مال دولته، نه مال شخصی، همهش بگوییم که اینا اموالی است که مالک خاصی برای اینها نیست، چون گفتم مال دولت هم نیست. بله اصلا ظاهرا وقفش را هم چیز کردن دیگه، وقفش را هم جلوش را گرفتن، وقف از سردرگم مثلا این اموال دانشگاه، نه مال دولته، نه مال شخصه، مال چه کسی؟ الله اعلم. خب پس اینا مملوک شخص خاصی نیست، اموال بانک ها مال شخص خاصی نیست. الا تقدیر این که ما بگوییم نه اون شخصی که میاد اونجا پولش را بله میگذارد در بانک و بانک را مسلط میکند برای تصرف در آن، بانک را اون شخصی که پولش را در بانک واریز میکند بانک را مسلط میکند بله. خب اگر این هم باشه خب این رضایت دارد دیگه، مجهول المالک اونجاییست که رضایت، الان خوندیم دیگه مجهول المالک اونجاییست که دوتا وزدگی دارد، مالک شناخته نشود و رضایت مالک هم احراز نشود، هر دو باید باشد. خب در اینجا ما بگوییم که نه اون شخصی که پولش را در بانک واریز میکند خودش بانک را مسلط میکند برای تصرف در پولی که در اونجا واریز می کند. خب چون اینجا رضایت به تصرف احراز شده است، اون ودیعه گذار رضایتش برای تصرف بانک احراز شده است، باز مجهول المالک نیست، چون در مجهول المالک گفتیم رضایت مالک برای تصرف محرز نیست، اینجا محرز است. اگر رضایت داشته باشد که رضایت محرز است، مجهول المالک نمیشه.
خود این سپردوزار مسئول چه کسی را مسلط بر مال خود میکنه؟ بانک معلوم نیست چیه؟
جهت عمومی گفتیم مالکیت جهت عمومی مشکلی ندارد در فکر بانک، یه عنوان بانک مثل عنوان علماست، مثل عنوان چیه؟ فقراست. مالک شدن جهت در فکر مشکلی ندارد، مالک شدن جهت نه میماند رضای بگوی ما جهت چه مالک هست تصرف کند، این دلیل میخواد، این وجه میخواد، میگیم اون شخصی که در اونجا این پول، مخصوصا اونجایی که حکومت اسلامی باشد، اونجایی که حکومت اسلامی باشد، به اصطلاح بانک ها زیر نظر یک حاکم شرعی باشد. خب پا این گلد، حالا اگر اینطور اشکال بشود چه همه پولهایی که در بانک ها هست همه اونها را چه مردم واریز نمی کنند، میداند دیگه الان مثلا این اموال عظیمی که در بانک ها هست، پولهای بسیار زیادی که در اختیار بانک ها هست، یه مقدار اعتباراتی است در مقابل اون ثروت های طبیعی چه هر کشور الان اسکناس چاپ می کنند، این پشتوانه دارد دیگه، به اعتبار اون پشتوانه این اسکناس ها چاپ می شود، پشتوانه این اسکناس ها چیز؟ مثلا بگویم ثروت های طبیعی، هر کشوری ثروت های طبیعی دارد، به پشتوانه اون ثروت های طبیعی این اسکناس ها، این نقود، اینها چیه؟ اینها چاپ می شود و در اختیار بانک ها قرار داده می شود. یعنی همه پول ها را چه مردم واریز نمی کنند تا بگوییم چه بر مجهول المالک نیست. چرا مجهول المالک نیست؟ چون مجهول المالک اونجایی بود که رضایت احراز نشود و مالک شخصی وجود داشته باشد که ما نمیشنه. در مورد اموال بانک ها این چنین نیست. خب اگر قسمتی از بله واریزی های بانک ها مثلا این چنین باشد، بله بانک مرکزی در مقابل به با تکیب و پشتوانه ای که دارد میاد پول چاپ میکند و تزریق میکند این را چی به بانک ها، خب اینها چطور؟ ها آیا اینها مجهول المالک نیستن؟ میتونیم بگویم که اینا مجهول المالک هستن؟ سه سوال از من.
از طرف دولت دیگه
اون بله؟
از طرف حکومت دیگه
اون بله دیگه. بله بانک مرکزی میآید بر اساس پشتوانه‌ای که برای اون هست ثروت‌های طبیعی‌ن. حالا ایشون اینطور جواب داده که کون و ثروات طبیعی هم ثروت‌های طبیعی مثل نفت و اینا بترول همون نفت است. ثروت‌های طبیعی ملک امام علیه السلام باشد، این لازمه‌اش این نیست که کون اسمان ها کذالک اسمانش هم مال امام باشد. چرا؟ چون مبادله چی نیست، معاوضه باشد. در معاوضه در مکاسب خوندیم دیگه، مسلمان مال هر کسی باشد ثمن هم به او تعلق. اینجا چه معامله و معاوضه نیست، به پشتوانه برای چه تورم پیش نیاید، برای چه مشکلات پیش نیاید. معمولا پشتوانه‌ای که در هر کشور هست اون را در نظر میگیرن، پول چاپ میکنن. بیشتر از چون اگر بیشتر از اون باشه تورم ایجاد میشود دیگه. برای چه تورم ایجاد نشود، یه زمانی هم چه تورم چهل و اینا بالاتر از چهل، یه مشکلاتش از همین جا ناشی شد. میگه چه معاوضه نیست چه بگویم سمن به مسلمان چون مال امام است سمن هم به او تعلق پیدا کند. این چه ثروت های طبیعی ملک امام است، این مستلزم این نیست چه سمن هایش هم بله برای امام باشه. ملازمه میان اینها وجود ندارد. لعدم الملازمه بعد کون نقود الورقیه، نقود ورقیه همون اسکناس ها هسته. اینا از چه چیزی درست می شود؟ کاغذ است دیگه، از همین مثلا درختان و اینها چه از مباهات عامه هستند، از مباهات عامه هستند و از این جهت ما نمی توانیم اینها را مجهول المالک بدانیم. بگویم مال امام هست، در اونجا ریخته شده، در اونجا به بانک ها واریز شده، از این جهت عنوان مجهول المالک را پیدا کرده است.
در بانک‌های شخصی مطلب نیست.
بله؟ بله، درسته. در بانک‌های شخصی این صدق نمی‌کنه. در بانک‌های دولتی معمولاً صدق می‌کنه. البته بعضی از بانک‌های شخصی هم از بانک‌های دولتی از اونها حمایت می‌کنه. اونها هم چرا این چیز هست؟ خب. و این از یه جهت، شاید این از این جهت هم یه نفر بگوید مجهول المالک است، که یه جاهایی که بعضی از بانک ها چی رعایت نمی کنن، مثلا دیر کرده هایی که می گیرن ربا هست دیگه، همه مراجع هم تصدیق می کنن چه این رباست، قطعا رباست. بله، حالا راه فرار چیست اون یه بحث دیگری است، برای این چه رباست. اون پول هایی که از باب ربا در اختیار بانک ها قرار داده می شود، خب اینا چه مجهول المالک هستن، اینا چه مجهول المالک هستن و با رضایت هم چه حاصل نمی شود. اینا در اون شخصی که جریمه می دهد، او را جریمه می کنن، آیا با رضایت می دهد؟ هیچ وقت با رضایت نمی دهد. خب اینها مجهول المالک هستن. میگه اگر این چنین هم باشد، بعضی از بانک ها این کار را بکنن، این مجهول المالک بودن اختصاص پیدا می کند به همون بانک و نسبت به اون مقدار، نه نسبت به همه اون اموالی که در اون بانک ها وجود دارد. خلاصه مجهول المالک بودن اموال همه بانک ها این دارای اشکال است، چون گفتیم مجهول المالک مالی است که مالک شخصی دارد، شناخته نمی شود و رضایتش برای تصرف هم محرز نیست. در مورد اموال بانک ها چون لیست مملوکتن لشخصه، ملک شخصی نیست، از این جهت نمی شود اینها را مجهول المالک داد. بگویم نه، ولی گذاران بانک را مسلط می کنند بر تصرف، اون وقت رضایت دارند دیگه. ما گفتیم مجهول مالک اونجا که رضایت احراز نشود، رضایت احراز بشود دیگه مجهول مالک نخواهد. این اشکال اول. اشکال دوم، ما ما یک سلسله روایاتی داریم در مکاسب هم در محرمه خوندید که دلالت میکند بر جواز اخذ جوائز سلطان، احتیاج به تصدق اینها هم نیست. جوائز العمار لیس بها بأس، صحیح محمد ابن مسلم. یا جواز و شراء، روایاتی که دلالت میکند بر جواز شراء از ظالم، انسان از ظالم میتونه چیزی بخرد، مثل صحیحه معاویه ابن وهب، قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل اشه، عامل دستگاه ظلمه هست، من از اون چیزی میخرم و انا اعلم انه یظلمو، میدانم ظلم میکند. امام فرمود که اشتر منو، بخر از اون. رضا فقها طبقه این فتوا دادن که از ظالم میشود خرید. خب این چه رفتی به بحث ما دارد؟ تقریب دلالت این است، گفتن جوائز ظالم وقتی که اینها اخذ شایز است، عنوان هدیه میشود اینها را اخذ شد، با جوائز ظالم معامله مجهول المالک نمیشود. با جوائز ظالم پس فبل اولا، به طریق اولا معامله مجهول المالک نمی شود با اون پولها و اموالی که در بانک ها هست. شخص مثلا یک شخص معلمی، یک شخص کارمندی در مقابل زحمتی که کشیده می رود اون را از بانک اخذ می کند، اونی که از ظالم اخذ می شود مجهول المالک نیست، صدقه هم لازم نیست، خریدن از او هم چیه؟ جایز است. این که اموالی که در بانک هاست بدتر از اون نمی شود که بگویم اونجا مجهول المالک نیست، صدقه واجب نیست، اما من پول خودم را که با عنوان من و در مقابل زحمتی که من کشیدم در بانک واریز شده بخوام اون را بردارم چیه؟ باید صدقه بدم. اگر اونجا واجب نباشد چون اون ظالمانه است، این چه ظالمانه نیست، این در مقابل کاریست چه انجام داده است، یا پولیست چه خودش واریز، یا پول خودش هست چه واریز نموده، یا زحمتی کشیده کاری انجام داده که یه اداره به عنوان او و به نام او این پول را در بانک واریز کرده است. بله، نمی شود اینها را مجهول المالک دان. وقتی که با اموال ظلمه ما معامله مجهول المالک را نمی کنیم، با اموال بانک ها چگونه می توانیم معامله مجهول المالک را بکنیم؟ البته این گلت، یه این گلتی مطرح شده، بگویم که جوائزی که سلطان می داد اینا مجهول المالک هستن، منتها امام اجازه داده، اونجا دلیل داریم، دلیل همون روایتیست که می گوید میتونی اخذ کنی، میتوانی این را از او بخری، یعنی مجهول المالک هست. اما چرا معامله مجهول المالک را نمی کنی؟ چون امام علیه السلام اجازه داده است، به عنوان اینکه امام ولی الفقرا هست دیگه، امام ولی الفقرا هست و تصدق را واجب ندانسته است از باب ولایتی که بر فقرا داره. تا این جوابش این است که خب فقها لم یلتزمو بذالک، این ملتزم نشدن و از نصوص عمومیت حکم را فهمیدن الی یوم القیامه، چه جوایز سلطان به عنوان این نیست که امام اجازه داده، چه امام باشد چه امام نباشد، بالاخره این را میگن جایز است، اخذ جایزه سلطان جایز است. یه اشکال دیگر باز ممکن اینجا بشود و این است که بگوییم این روایاتی که گفته شد ما نحن فیه را شامل نمی شود، چون روایاتی که در باب عمال اینها وارد شده که مباح است اخذ مال، شاید از باب قاعدیت باشد، ما در فکر قاعدیت را داریم، اونا ذلیت هستند، از باب این چون ها ید دارن ما این را اخذ می کنیم. اما در مورد بانک ها چه نمی شود گفت اینها ذلیت هستند؟ جواب این است خب در مورد بعضی از اموال و کارگزاران دستگاه زرمه این احتمال داده می شود. منتها جواب امام اطلاق دارد، یعنی عاملی را هم شامل می شود، جواب امام عاملی را هم شامل می شود که مال تحت ید او باشد و ما می دانیم چون مالک نیست و از روی ظلم اون را به دست آورده است. یعنی اموال حکومت هست دیگه، می دانه قاعده ید اماره هست دیگه، کجا معتبر است قاعده ید؟ اونجایی که علم به خلاف شما میدانید را دزدی کرده، اینجوری نمی شود قاعده ید. این روایاتی که ها میگوید میشود اون را هست، اینا عمومیت دارن. حتی اون عاملی که من میدانم که این مال خودش نیست، این مال حکومته، از اون ظلم این را به دست آورده است، باز هم میگویم میتوانید این را اخذ کنید. پس با استناد به قاعده ید نیست. تا شما بگویید اونجا قاعده ید هست، اما در مورد بانک ها قاعده ید جاری نمی شود. و اما اشکال سوم، چین را هم بگیم تمام بشه، چین مهمتر از اون قبلی هست. اشکال سوم برای چه چیزی؟ مجهول المالک بودن. اون این از چه؟ خب ما بیاییم اسلام را نگاه کنیم. چه اسلام؟ خب یه دین اجتماعی است. ادعای ما همین است که اسلام همه مشکلات اجتماعی را میتواند رفع کند و همه نیازهای اجتماعی را میتواند پاسخ بدهد. خب الان بانک داری یه ضرورتی هست دیگه، یه ضرورتی هست در همه کشورها در سرتاسر جهان. موضع اسلام در مقابل این، عجب بگوییم که این از چه اصلا قبول نمی کند، بانکداری بی بانکداری، اصلا فکر بانکداری را دور بیاندازید، از اساس بیاید اسلام با نظام بانکداری مخالفت کند و اون را رد کند. این چه قطعا احتمال داده نمی شود. این الان از ضروریات هست دیگه. در یه شهر کوچکی بانک نباشه ببینید چه مشکلاتی. الان دو روز بانک ها تعطیل میشه، مردم به مشکل میفتن، بازار به مشکل برخورد میکنه. پس نمیشود ما این را کنار بگذاریم و بگوییم که موضع اسلام در مقابل بانکداری موضع نفی و ترد و رد است. این چه قطع اندیست. از اون طرف هم بگیم اسلام دین اجتماعی است، از اون طرف هم میگیم که الی یوم القیامه است، تا روز قیامت. بالاخره این حادثه ای است که پیش آمده است، یه جایگاهی دارد در نظام اجتماعی انسان ها که بدون آن هم واقعا خلل ایجاد می شود در بازار و در زندگی اجتماعی مردم. پس این اولی چی نیست؟ بیام احتمال دومی را بگویم. بگویم اسلام قبول می کند بانکداری را، اما به شرط اجراء حکم مجهول المالک، به شرط اینکه ما حکم مجهول المالک را با آن جاری کنیم و تصرف در آن را منوط کنیم به چیزی، به اجازه فقیه. بله، تصرف در آن را مقید کنیم به اجازه فقیه. خب این هم باز مشکل را حل نمی کند، این هم مشکل را حل نمی کند، چون اونی که من به عنوان یک شخصی پولم را در بانک واریز می کنم، خب من باید رضایت، پول من است دیگه، مال من است. آیا من رضایت دارم که پولی که در بانک واریز می کنم مجهول المالک باشد؟ اصلا من بدانم این مجهول المالک می شود پولم را واریز، چون مجهول المالک باشد اون لوازم را دارد دیگه، خوندیم هفتش تا لازم دارد که شخص نمیتواند با آنها ملتزم بشود و متعهد بشود. آیا اون شخصی که این پول را در بانک واریز میکند این رضایت دارد که چون مجهول مالک بشود مال فقرا میشود، من فقیر باشم میتونم مالم را پولم را از بانک برداشت بکنم؟ لذا پس مجهول مالک بله بشود، رضایت شخصی که در اونجا پول را وارز می کند این رضایت حاضره، بگویم که مسئول مالک بشود، من هم میتونم پولم را بردارم تا با اجازه فقیه. خب اینم مشکل فرد را حل میکند، منتها در کجا؟ به صورت عام میتونه نمیدم. ببینید مجتمع یه مجموعه است دیگه، ما میخوام مشکل مجموعه حل بشود. بگویم بله من رفتم از مجتهد خودم اجازه گرفتم برداشتم، خب اون چه نرف اجازه نگرفت چطور؟ یا اونجایی که اصلا فقیهی نیست، فقیه نمیتواند تصرف کنه. ما گفتم دیگه اون کشور خودمون را چه در نظر نمیگیریم، بانکداری در کل جهان، همه کشورها بانکداری دارن. بله من بگویم چه بله تصرف در آن منوط به چیه؟ منوط به اجازه فقیه هست، منوط به اجازه حاکم شرع هست. یعنی حکومت اسلامی باشد هست، حکومت اسلامی نباشد نیست. اینا مشکله. لذا ما حاصل این بحث این می شود با توجه به این مطالبی که گفته شد، اجرای عنوان مجهول المالک بر اموال و پولهایی که بانک ها در اختیار دارند این مشکلات را دارد. اون اشکال اول و اشکال دومی که توضیح داده شد و اشکال سوم، که این سومی از اون دوتا هم مهمتره. بخیر اسلام با این پدیده که نمیتواند موضع نفی و تردید را داشته باشد، از اون طرف هم بگیم که اسلام دین اجتماعی است، پس نمیتونه تردید کند. بگویم قبول کند به شرط مجهول المالک بودن، این هم باز مشکل را حل نمی کند. اون وقت باید نظام بانکداری تعطیل بشود دیگه، مردم پول واریز نمی کنند در بانک ها، خب اونجا تعطیل بشود چه مشکلاتی پیش خواهد آمد. پس نتیجه می شود چه؟ باید بگویم اسلام را قبول می کند، مجهول المالک هم نیست. اون وقت بحث بعدی مطرح می شود، مجهول المالک نیست پس چیه؟ ودیعه هست، قرضه، چیه؟ اینجا انشاءالله جلسات بعدی برد. صلی الله علیه و سیدنا.